داروسازان نسبت به این موضوع به قولی گارد دارن و مقاومت میکنن طبیعیه و به حق، و علتش این هست که باید رسالت داروخونه های آموزشی حفظ بشه. اگر رسالتشون حفظ بشه، اون وقت بخش خصوصی که خودشون در دانشگاه آموزش دریافت کردن مقاومتی نسبت به داروخونه آموزشی نخواهند.
آقای دکتر اسماعیلی بزرگوار، بفرمایید که حالا شماشون خودتونم دانشگاه فعالیت میکنید. حالا البته باید از نظر خود معاونت آموزشی و معاونت آموزشی دانشگاه‌های مختلف ما ببینیم که از نظر آماری چقدر کم بود هست. آیا واقعا، چون الان اظهاراتی که اخیراً ما شنیدیم از معاونت درمان مبنی بر این بوده که کم بود فضای آموزشی هست برای کارورزی، آیا این گونه است؟
خب ما تو برخی از دانشگاه‌هامون متاسفانه زیاد بودشو داریم، تو برخی از دانشگاه‌ها کم بودشو داریم. این دیگه یه مقداری وابسته بوده به اون میزان قدرت دانشگاه در به دست آوردن فضای آموزش. مثالی خدمتتون میزنم، ما در تهران خودمون، در شهر تهران، از نظر عدالت در فضای آموزشی داروخونه در یک عدالت مناسبی قرار نداریم. یک دانشگاهی رو داریم که حداقل 13 داروخونه زیر مجموعهشه و دانشگاهی دیگه ای رو داریم که یه دونه داروخونه یا دو تا داروخونه زیر مجموعهش. این در حالیه که تعداد دانشجوهای این دو تا دانشگاه نسبت اون چنانی در تفاوت ندارن. حالا ممکنه مثلا 30-40% اختلاف تعداد دانشجو باشه، ولی تعداد داروخونه ها اینقدر متفاوت.
بله.
این موضوع هست که ممکنه شما بگید آیا ما کمبود فضای آموزشی داریم؟ بله، در برخی از دانشگاه داریم، ولی در برخی از دانشگاه زیاد بودشو داریم. این لازمه این قضیه این هست که وزارت بهداشت به عنوان متولی آموزشی بیاد و بگه که خب حالا من اگر قرار هست که فضای آموزشی داشته باشم، باید یک عدالتی برقرار باشه، یک استانداردی برقرار باشه، به ازای مثلا هر 50 نفر دانشجوی داروسازی یک داروخونه آموزشی.
حالا واقعا این حساب و کتاب در نظر گرفته میشه؟ این حساب و کتاب در نظر گرفته میشه؟ چون از یک سو وزارت بهداشت میگه من کمبود دارم، شما میفرمایید که تعدادی از دانشکده ها بله فضاشون کمه یا نیاز به داروخانه دارن، از یک سو ما میبینیم که بخش خصوصی هم گرفتاری خودشو داره، میگه اون فروش دارو به اون داروهایی که کمبود هست بیشتر میاد تو این داروخانه، اونجا هم شدن بنگاه اقتصادی، فاصله درآمد اقتصادیشون هم خیلی زیاد شده با داروخانه های بخش خصوصی. از یک طرف اون ضوابط رعایت فاصله بین داروخانه ها برداشته شده، ما تو هر محلی میبینیم برخی مراکز که اصلا برخی محلات میبینیم تعداد داروخانه خیلی زیاده، یعنی اصلا عجیب و غریب زیاد شده. خب اینا مسائل اقتصاد دارویی رو هم و اقتصاد سلامت رو هم تحت تاثیر قرار میده، چاره چیه واقعا؟
ببینید، ما این ضوابط و آیین‌نامه جدیدی که برای تأسیس داروخانه ها اخیراً حالا ظرف یک سال گذشته تصویب شد و به مرحله اجرا در اومد، یکی از اهداف مهمش برقرار شدن یا ایجاد خدمات در داروخانه بود و گفت باید داروخانه ها خدمات محور بشن. منتها برای خدمات محور شدن داروخانه هیچ پروتکل یا هیچ برنامه مدونی توسط وزارت بهداشت به داروخانه ها و آیین‌نامه مربوط اضافه نشد. یعنی هدف این هست که داروخانه خدمات محور شود، ولی هیچ راهکاری در اون آیین‌نامه برای خدمات محور شدن داروخانه وجود ندارد، جز اینکه حالا یه فضایی رو بذارم به اسم فضای مشاوره بیمار. اصلا یه همچی چیزی نیست. ما در استانداردهای بین المللی که یک استاندارد بین المللی داریم تحت عنوان فعالیت بهینه در داروخانه یا Good Pharmacy Practice، در این استاندارد فعالیت بهینه در داروخانه کاملا اومده به جزئیات ذکر کرده که داروساز باید چه سرویسی رو ارائه بده. من معلم دانشگاه هم بر اساس اون استاندارد دارم به دانشجوی داروسازی آموزش میدهم، ولی چون اون ساختار کاری یا فریمورک لازم وجود نداره، دانشجوی داروسازی وقتی رفت داروساز شد و رفت در داروخونه، نمیتونه اون خدمات خودش رو ارائه بده، چون کسی ازش خدماتش رو مطالبه نمی کند، چون ساختار کاری لازم برای این قضیه وجود ندارد. خب در این سیستم ما در یک لوپ یا یک چرخه معیوب هستیم که داروخونه ارائه سرویس نمی دهد. حالا در این حال آیین‌نامه اومده بابت اینکه مردم خدمات بهتری دریافت بکنن فاصله رو برداشت، یعنی گفت داروخونه بشه خدمات محور، هر داروخونه خدمات بهتری ارائه بده مردم به اون مراجعه کنن، ما محدودیتی برای تأسیس داروخونه نذاریم. در این حال راهکارش رو پیشنهاد نداد و اینجوری میشه که الان توی یک کوچه شما ممکنه دوتا داروخونه شبانه روزی ببینید که این دوتا داروخونه شبانه روزی قطعا اقتصادشون بر مبنای فروش دارو یک اقتصاد سودده نخواهد بود.
بله.
در این صورت با توجه به اینکه خدمات محور هم نشده اند متضرر میشن و از میدان به در میشن و حالا با ضررهایی که هم به نظام سلامت وارد میشه از محل منقضی شدن داروهایی که اینها خریداری کردن و هم از بابت اقتصادی ضرر و زیانی که به کشور وارد میشه بابت اون داروهایی که خریداری شده و فروخته نشده، یا حتی ممکنه محل مفسده هایی باشن من جمله اقتصاد، من جمله قاچاق معکوس. خب استزاد دارید خیلی از داروها در ایران ارزون تر از کشورهای همسایه هستن، داروخونه ای که اقتصادش دچار درگیری و مشکل باشه ممکنه راهکارهایی رو به ذهنش برسه که بیاد و تسهیل کننده این قضیه باشه. این ایراد از سازمان‌های رگولاتور یا سازمان‌های ضابط مقررات.
بله همینطوره.
بیان راهکارهای قانونی برای ارائه خدمات در داروخانه رو پیشنهاد بدن. این اتفاق توسط همکارای ما در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت رخ نداده و به همین علت شما ملاحظه می‌کنید که داروخانه اقتصادش با فروش دارو نمی‌چرخه. داروخونه ها کنار هم دیگه دارن تأسیس میکنن و روز به روز این موضوع به قولی پیچیدگیش و ضرر و زیانش بزرگتر میشه و به همین خاطر یکی از راهکارهایی که به ذهن صنف داروسازان میرسد این هست که بیان و مانع از تولید یا تأسیس داروخونه های آموزشی بیشتر بشوند. این در حالیه که این راهکار به زعم من راهکاری هست که ممکنه در کوتاه مدت جواب بده، ولی در بلند مدت تنها راهکاری که میتونه وضعیت داروخونه رو اصلاح بکنه این هست که وزارت بهداشت که آیین نامه رو تغییر بده خودش هم بیاد یک برنامه ای ارائه بده، بگه داروخونه ها طبق این برنامه من ازتون میخوام که به مردم خدمات درمانی ارائه دهید و بیاد برای اون ساختار کاری تعریف کنه، جبران خدمات داروساز رو توی اون قضیه ببینه که داروساز ما شروع بکنه به مشاوره دادن، شروع بکنه به سرویس دادن.
خب پولش رو باید بیمه بده آقای دکتر، تأمین منابع هم اونجا یه ایجاد اشکالاتی میکنه دیگه. الان برای همین پرداخت مطالبات طرح دارویار سایر مطالبات الان مشکلات زیادی رو داروخانه ها باش مواجه هستن.
اون که واقعا موضوع رو کمپلکس تر کرده دیگه.
بس.
الان داروخونه ای که تعداد نسخه بیشتری داره نامطلوب تره از نظر اقتصادی،
طلبش بیشتره دیگه از بیمه،
سرمایه در گردش بزرگتری نیاز داره.
بله.
و بیمه با فاصله پول رو پرداخت میکنه، این پرداخت با فاصله منجر به این میشه در اقتصاد تورمی ما متاسفانه خود زمان وصول مطالبات یکی از موارد مهمه.
بله همینطوره.
یا کارایی یک سیستم اقتصادیه که متاسفانه
خوب.
میگم عرض میکنم با توجه به که زمان وصول مطالبات بیمه پرداختش به داروخونه با ازمان و تأخیر هست.
بله.
اقتصاد داروخونه تحت شعاع قرار گرفت.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. چقدر این مسائل همه در گرو همدیگه هستن حلشون و واقعیتش کار سازمان‌های رگولاتوری هم وظیفه خطیرشون باید تو همین زمینه باشین، پیچیدگی ها رو بتونن مدیریت بکنن. سپاسگزارم برای همراهیتون با شنوندگان ما. قصد ما هم این هست که واقعا به شکل سیاست‌گذاری ها پیش برود که خروجی اجراییش تأمین بهتر دارو باشه برای مصرف کننده، همینطور رضایتمندی ارائه دهندگان خدمت. سپاسگزارم که همراهی شما رو داشتیم در این برنامه و با شما خداحافظی می‌کنم.
به امید خدا من هم آرزوی سلامتی و دقایق خوبی برای شما و شنوندگان عزیز دارم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. همینطور شما شنونده عزیز که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم که ادامه برنامه های ما رو هم شنونده باشید. لطفاً تا لحظات دیگر همراه باشید با زاویه پنهان از رادیو سلامت.
ترسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یگانه هستی بخش. سلام به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیویی سلامت. اینجا زاویه پنهان و من لیلا علوی موجی کارشناس این برنامه هستم. در زاویه پنهان ما به دنبال بررسی واقعیت‌های پنهان شده در تبلیغات حوزه سلامت و بازتاب حقایق دنیای این تبلیغات متنوع هستیم. تبلیغاتی که برای نیل و اهداف مشخص سعی دارن واقعیت‌های خودساخته‌ای رو ارائه بدن تا به واسطه اونها حقایق رو به شکل نادرستی منعکس کنن. در زاویه پنهان همراه ما باشید تا با پیگیری این تبلیغات ادعاهای درست رو از نادرست بهتر تشخیص بدیم و زمینه‌های ارتقاء سلامت جامعه‌مون رو فراهم کنیم. اونچه که در این برنامه زاویه پنهان در موردش صحبت میکنیم خاصیت شامپو هست و یکی از خواصی که در یکی از تبلیغات خیلی روش تاکید شده و اینکه شامپویی بتونه باعث رشد سریع مو بشه، حالا با عناوین مختلف و با شیوه های تبلیغاتی گوناگون. اما بریم سراغ کارشناسان میهمان این برنامه. خانم دکتر آزاده گودرزی متخصص بیماری های پوست و مو هستند و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر گودرزی عزیز سلام به شما.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. همینطور حضور خانم دکتر فاطمه حیدریان متخصص طب سنتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شکل تلفنی حضور ایشون رو هم داریم. خانم دکتر حیدریان عزیز سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر و شنوندگان عزیز.
اجازه بدید که بخش تبلیغاتی این برنامه رو، البته بخش تبلیغاتی که همکاران ما جدا کردن دنبالش گشتن و در مورد شامپویی هست که مدعی رشد سریع مو هست، این بخش تبلیغاتی و این مصاحبه رو با هم بشنویم. نظر کارشناسان عزیز رو جویا خواهیم شد.
سلام علیکم خانم، خسته نباشید.
سلام و متشکرم.
خانم من شماره شما رو توی یه سایت پیدا کردم برای بله. داروی قطعی دائمی ریزش مو و رشد فوری مو.
بله.
می‌خواستم محصولات نگشته با نکنم.
محصولات کانادا هستن. بله.
می‌خواستم سوال بپرسم واقعا کارسازه؟
ببینید محصولات کانادا، رتبه یک کانادا رو دارن، از این حیث که درمان کننده انواع الگوهای ریزش مو با ترکیبات کاملا ارگانیک هستن، ترکیب شیمیایی ماینوکسیدیل ندارن و نیاز به استفاده مادام العمر ازشون نیستش. با شامپو و در واقع ویال هایی که استفاده میکنید ریزش موهاتون کنترل قد و زخامت تار موها بالا میره، مضاف بر این که شما رویش مجدد رو هم خواهید داشت.
بعد اینا تضمینی هن دیگه؟
ببینید تضمینی محصول لیبل اصالت رو داره، تاییدیه سازمان غذاداروی ایران رو داره، تاییدیه های معتبر روز دنیا رو داره محصول، و محصولی هستش که حالا یک روز یا دو روز نباشه نیست که ما داریم روش کار میکنیم. شما با شرکتی تماس گرفتید که به صورت انحصاری واردات محصولات رو بر عهده داره.
بعد گفتین که مجوز هم داره دیگه؟
بله بله، توی داروخانه‌های تهران هم داره محصول به فروش میره.
بله. بعد بازه مصرفش به چه شکله؟
معمولا یک ماه هستش. ببینید با توجه به فولیکول های موی خودتون، اما در واقع حالا توی یک ماه یک شامپو و 4 عدد ویال که پکیج بیسیک هستش رو میتونید استفاده کنید. شامپو البته بیشتر از یک ماه میتونید استفاده کنید، ولی هر ویال برای یک هفته با توجه به میزان تراکم موتون دو بار یا سه بار در هفته استفاده میفرمایید. بعد از یک ماه، البته قبل توی همین دوره‌ای که دارید استفاده می‌کنید، بعد از تقریبا 10 روز 12 روز متوجه تغییرات میشید، ریزشمو رو متوجه میشین کنترل شده، داره ریزش ماتون قطع میشه، زخامت تارمو داره بالا میره، و بعد از یک ماه دقیقاً تغییرات کاملا مشهودی رو متوجهش میشید.
بعد این که من شنیده بودم که توی سایت خونده بودم که
بله،
تا الان هیچ داروی قطعی برای درمان ریزشمو وجود نداره، یعنی کشف نشده، این ساخته نشده.
ببینید الان تمام محصولات بایوفول کانادا توسط پزشکایی که دارن کاشت مو انجام میدن، تراپی انجام میدن، توصیه میشه که به بیماراشون استفاده کنن. مثلا درمانی مثل مزوتراپی یا محصولاتی مثل ماینوکسیدیل تا زمانی که شما دارید انجام میدید بله ریزشمون رو کنترل میکنه، قطع میکنه، گاهن رویش مجدد ایجاد میکنه. به محض اینکه شما کنار میگذارید ریزش چند برابر پیدا میکنید. بنابراین میگن خب دارویی برای قطع واقعی ریزشمون وجود نداره. چرا؟ چون ترکیبات ترکیباتی هستش که تا زمانی که استفاده میکنید براتون درمان کننده است. کانادا عرض کردم رتبه یک کانادا رو داره، از این حیث که باعث رویش مجدد همیشه نیاز استفاده مدامال عمدرش نیست، و ترکیباتی که داخلش وجود داره ترکیباتی هستش که کاملا برای درمان ریزش مو و رویش مجدد مو مناسب هست.
من شما فرمودین که درمان قطعی انواع الگوهای ریزش،
بله بله،
میخواستم ببینم که خب چون افراد مختلف ریزششون بر اساس الگوهای مختلف، یکی مثلا ژنتیکیه، یکی
بر دقیقاً به همین شکل،
نمیدونم حالا دلایل علمی و پزشکی که من اطلاع ندارم، و میخوام ببینم که این نیاز من به آزمایش دادن و در واقع مشاوره پزشک نیست که تشخیص بده که الگوی من مثلا
چیه؟ نه ببینید خب خیلی از افرادی که تماس میگیرن یا به خاطر ژنتیک یا به خاطر حالا بارداری، شیردهی خانم ها، یا به خاطر نوسانات وزنی که انجام میشه و روشون، یا به خاطر مشکلات تیروئیدی، معمولا یکی از این دلایل باعث ریزش موشون میشه.
درست.
حالا محصولات درمان کننده، یعنی به شکلی به در واقع تولیداتش انجام شده که درمان کننده انواع الگوهای ریزش مو، هر محصولی رو که شما بخواید سرچ بکنید حتی محصولاتی که حالا از لحاظ در واقع خود برندشون معتبر هستن، متوجه میشید که غیر از مثلا اگر داره محصولی رو برای مو تعیین کنه حتما کنارش یه لاین آرایشی دارن، لاین های مختلف، اما کانادا فقط و فقط در واقع برای محصولات درمان ریزش و رویش مجدد مو فعالیت میکنه. بنابراین قطعا میتونه یه برند متفاوت و خاص باشه.
ولی عوارض نداره؟ نداشته تو
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، چون ترکیبات شیمیایی نیست.
در واقع هر محصولی که ترکیباتش گیاهی باشه عوارض نداره دیگه.
محصولاتی که معمولا ترکیبات شیمیایی دارن عوارض رو ایجاد میکنن. این محصولات عوارضی رو خیلی ایجاد میکنه.
بعد قیمتش چنده؟
شامپو 943، هر ویال 714 تومان. یعنی یک شامپو و 4 عدد ویال که پکیج بیسی که 3,799,000. البته ناگفته نماند فوم بعد از حمامش هم بسیار موثره. فوم رو شما تثبیت کننده لاین درمانی، خب شامپو داخل حمام استفاده میشه، ویال ها بعد از حمام، و در نهایت وقتی ویال جذب میشه شما فوم رو به ساقه و ریشه مو میزنید، موتون رو حالت میدید. علاوه بر خاصیت درمانی یعنی قطع ریزش رویش مجدد و افزایش ضخامت تار ماتون حجم دهنده هستش و تثبیت کننده لاین درمانیتون.
بله
بله. پوشش هم ایجاد میکنه روی مو اگر از وسایل حرارتی استفاده میکنید.
بعد فرمودین که چند دوره باید مصرف بشه این محصول؟
ببینید یک دوره که استفاده بشه درمان کننده است. این که شما بخواید دوره بعدی رو استفاده کنید، شامپوتون شامپو بایوفول باشه، هر از گاهی ویالی رو تهیه کنید، میتونه یه انتخاب باشه برای شما.
پس ببخشید یه سوال الان تو ذهنم ایجاد شد، پس چرا بعضی میرن مو میکارن؟
خیلی ها خب فکر میکنن با کاشت مو در واقع میتونن این مشکل رو به طور کامل حل کنن. خیلی از افرادی هم که دارن مو میکارن یا پس میزنه موهاشون یا به توصیه پزشکشون باز هم دارن محصولات استفاده میکنن، چون 100% روی تمام افراد حتی کاشت مو جواب.
پس من نیازی نیست به دکتر پوست و مو مراجعه کنم؟
این میتونه انتخابتون باشه، شما میتونید این کارو انجام بدید.
ولی الزامی
نیست. بهش بدید. بله.
ولی الزامی نیست دیگه.
الزامی توی این زمینه ما برای شما نداریم. که حالا شما بگید که دلیل ریزش موی من مثلا تیروئید هست یا ژنتیک هستش. درمان کننده انواع الگوها هستش.
بله، دستتون درد نکنه خانم، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
مرسی، خدافظ.
خدمت شما شنوندی عزیز عرض میکنم که این بخش رو که شنیدی در برنامه زاویه پنهان از رادیو سلامت تقدیمتون شد و دو مهمان ما رو همراهی میکنن. خانم دکتر گودرزی عزیز که متخصص ماره پوست و مو هستن، نظر شما رو جویا بشیم درباره محتوایی که شنیدید.
بله، لازم به ذکره که در مورد حالا اون پیامی که منتقل شد، این که ما در واقع شامپو و ویال های حالا تقویت کننده مویی داریم که برای انواع الگوهای ریزش مو فقط با یک ماه استفاده تاثیر پایدار بدون بازگشت. در واقع وقتی که یک قانون همه یا هیچی در یک مسئله وجود داره، همیشه خب این مسئله رو ایجاد میکنه. اولا که من با این برند اصلا آشنا نیستم. اون خانم که صحبت میکردن خب فرمودن که این دارو تاییدیه وزارت بهداشت داره، در داروخانه ها توزیع میشه. من با این برند آشنا نیستم، نمیدونم در بس صحت و سقم این مسئله آگاه نیستم. اما آنچه که مسلمه اینه که ما در واقع یک قانون واحد رو برای یک در واقع مسئله مهمی مثل ریزش مو که میتواند علل مختلف از بیماری، از علل ژنتیکی و غیره داشته باشه و ادعا بر این که با استفاده از یک ماه از یک سری از داروها ما میتونیم به ریزش مو به طور کامل پایان بدیم بدون اینکه حتی از علت دقیق اون مسئله آگاه باشیم، این مسئله که واضحاً خب یک گفته اشتباهی هست. حالا اصلا کاری به برند دارو یا در واقع چیزی که راجبش گفته شد، اینکه آیا تاییدیه وزارت بهداشت داره یا ندارم، یعنی این قطعا یک جمله تبلیغاتی هست. طبیعتا هر کسی که ریزش مو داره اولا باید علت ریزش مو شناسایی بشه. حتی خیلی مواقع این که ما بگیم که ریزش مو الگوی مردانه یا ارثی داره یا الگوی هورمونال داره، اینها بسیار معاینات دقیق میخواد قبلش، یک سری آزمایشات، یک سری سونوگرافی، یک سری در واقع شرح حال کامل از بیمار میخواد تا ما بتونیم به طور قطع تصمیم بگیریم که آیا فردی که با ریزش مو مواجه هست آیا فقط یک نوع ریزش مو داره، آیا ترکیبی از دو علت برای ریزش مو داره بر فرض مثال، و اینکه چه درمان هایی قبلا استفاده کرده، و به طور کلی تصمیم بگیریم که با چه دارویی درمانش بکنیم و چه پیشاگهی بهش بدیم. و طبیعتا در بحث ریزش مو با توجه به در واقع سیکل طبیعی رشد مو که فاز آناجن، تلوجن، کاتاجن رو باید طی بکنه، ما حتی در حالت عادی هم یعنی اگه فرد هیچ مشکلی نداشته باشه دوره هایی از ریزش مو رو به صورت فیزیولوژیک و طبیعی داریم.
بله.
و اینکه این ادعا رو بکنیم که در واقع محصولی هست که میتونه باعث در واقع هم کاهش ریزش، هم پر شدن مو، هم رویش مجدد با یک ماه استفاده و بدون بازگشت، خب این در واقع طبیعتا اغراق‌آمیز به نظر میرسه. اما الان در حال حاضر درمان‌هایی داریم برای افرادی که بعد ما الان ممکنه فردی که ریزش مو داره ریزش موی سکه‌ای یا خود ایمن داشته باشه، ممکنه ریزش موی هورمونی یا الگودار ژنتیکی داشته باشه، ممکنه بعضی از بیماری‌های خود ایمنی مثل لیکمپلان یا غیره پس زمینه ریزش مو باشه. خیلی درمان‌های این نوع ریزش موها میتونه با هم متفاوت باشه، کما اینکه جاهای نقاط اشتراک هم میتونه داشته باشه، مثلا یک سری ویتامین‌ها یا یک سری در واقع آمپولای در واقع تقویتی مثل آمپولای بیوتین به پانتین که الان شاید خیلی از عزیزان مستحضر هستن و آشنا هستن. خب به هر حال یک سری از محصولات و برندهای درمانی انواع اقسام حالا آلیز مغذی ها موادی که باعث محرک رشد مو هستن ممکنه به صورت مشترک همشون داشته باشن و شاید در واقع این فردی که میگفتن که این برای تمام انواع الگوها خوبه شاید یه بیسی از یک سری از مواد ریز مغذی رو داره که خب به هر حال برای همه میتونه مفید باشه اون میزان، ولی اینکه آیا علت رو میتونه درمان کنه یا نه یا میتونه پاسخگوی کامل باشه طبیعتاً این مسئله چیزی که گفتن نمیتونه به این شکل باشه.
خانم دکتر اصلا شما تو بسته درمانی ها رو با توجه به هر نوع الگویی اصولاً از شامپو به عنوان یکی از اجزای درمانی میشه استفاده کرد؟
ببینید ما در حال حاضر یک سری از در مورد بحث ریزش مو، حالا شاید از در واقع شایع ترین تیپ های ریزش مو که تیپ های ریزش موی ارسی یا تیپ ریزش موی تلوژن که ریزش موی استرسی میگن که معمولا بعد از مریضی ها، بعد از بیماری ها، بعد کرونا، بعد واکسیناسیون خیلی ها یه دوره هایی از ریزش مو رو تجربه کردن، حتی بعضی ها بعد از حاملگی ها و دوران شیردهی ریزش موهایی رو تجربه میکنن، یا افرادی که زمینه کمخونی دارن، مشکلات تیروئید و غیره. خب طبعا شایع ترین الگوهای ریزش موی ما ریزش موی تلوژن و ریزش موهای آندروژنیکه، یعنی ریزش موهای وابسته به هورمون. خب طبیعتا ما برای این در واقع انواع ریزش مو هم یک سری ویتامین ها رو توصیه میکنیم، هم یک سری داروهایی که برای بعضی از در واقع ریزش موها حتی ما میگیم FDA دارن، یعنی تاییدیه جهانی دارن که این داروها مؤثر هستن در درمان بحث ریزش مو، ولی خب معمولا ما استفاده از این داروها طولانی مدته، تا زمانی که استفاده میشن بیشترین اثر رو دارن.
بله.
معمولا بعد از قطعشون درجاتی از ریزش مو مجدد بروز میکنه و که این واقعیتی که باید به فرد گفته بشه و پزشک تنظیم میکنه که درمان رو تا کی ادامه بده، با چه سرعتی کم بکنه، در دوره هایی که درمان رو میخواد قطع بکنه چه درمان هایی رو در نظر بگیره که در واقع اون دوباره ریزش احتمالی که ممکنه
دوباره عود نکنه
به حداقل برسه. الان در داروخانه ها داروهایی که تاییدیه وزارت بهداشت دارن، هم یک سری داروهای درمانی داریم که برای بحث ریزش مؤثر هستن، هم یک سری برند هایی داریم مثل شامپوها، تونیک های تقویتی مو که اینها واقعا مؤثر هستن و اصلا برای این هدف طراحی شدن، به شرط اینکه در واقع واقعا همون چیزی باشه که راجع بهشون صحبت میشه و ممکنه پزشک انتخاب بکنه. مثلا بر فرض مثال تأکیدی که ایشون داشتن که حتما مانوسیدیل نداشته باشه، نه، مانوسیدیل برای خیلی ها بسیار خوب عمل میکنه، به شرط اینکه اون فرد در واقع شرایط استفاده از مانوسیدیل رو داشته باشه، یعنی اینکه قانون همه یا هیچ یا مطلقی برای خیلی از موارد وجود نداره. و بله الان در حال حاضر تونیک ها و شامپوهای تقویتی هم هستن که کاملا تایید شدن و اثرات درمانی دارن.
بله، ولی خب اونم نیاز به بررسی توسط متخصص داره، انتخابش
معاینه و بررسی قبل از تعیین پلن درمان واقعا اهمیت داره.
خیلی سپاسگزارم. نظر خانم دکتر حیدریان رو می‌خوایم در ادامه برنامه جویا بشیم، چه در مورد همین محتوایی که شنیدن و چه در ادامه که یه درمان‌های خانگی هم برای رشد سریع مو در همین سایت تبلیغاتی پیشنهاد شده. اجازه بدید یک فرصت کوتاه بگیریم و باز می‌گردیم.
بسیاری از این تحقیقاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحیش انجام میشه.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک بجارت خودش رو نشون میده دو جامعه، میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چه
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه ها در تهران باز شده، در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه میکنه،
بخش زیادی از این تبلیغات برمیگرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولیدی و اون بحث
قانونی کشور ما از مداخله در امر درمان حتما باید پزشک کنه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
در ادامه برنامه زاویه پنهان با توجه به اینکه داریم بررسی تبلیغات رشد سریع مو و همینطور تقویت مو رو بررسی میکنیم. در خدمت مهمان عزیز دیگری هستیم، خانم دکتر فاطمه حیدریان که تخصصشون طب سنتی است. خانم دکتر، نظر شما رو جویا بشیم درباره هر آنچه که شنیدید در بخش تبلیغاتی.
ببینید، من از دیدگاه کلی موضوع رو با یه جنبندی، چون خانم دکترم خیلی توضیحات پزشکی رو در واقع لطف کردن فرمودن و توضیحات پزشکی رو، به نظر من چون زمینه مشترکی هست لزومی نیست من دوباره تکرار بکنم.
بله.
فقط با یک جنبندی عرض کنم خدمتتون. ببینید، همونطور که خانم دکتر هم گفتن، ما ریزش مو یا هر کدوم از بیماری های دیگه ای که واردش میشیم، حالا از دیدگاه پزشکی نوین ما خیلی نیاز داریم به اینکه علت رو شناسایی بکنیم. توی طب های مکمل که وارد میشیم، مثل طب سنتی ایرانی یا طب سنتی های دیگه، خیلی